بسم الله الرحمن الرحیم. درس سفارت فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ دوم اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض شد که در اینکه آیا اصل اولیه در دیه این هست که وارثان ارث ببرند طبق قواعد ارث، اصلا قواعد باب ارث در دیه اجرا شدنش اصل اولیه این هست که اجرا بشه یا نشه، عرض کردیم تقریبی صاحب جواهر فرموده بودند که در موردش توضیح داده شد. خب محصل فرمایش صاحب جواهر رو به دو مقدمه برگردونیم. مقدمه اول اینه که دیه ملک میت هست. نکته دوم این که هر چیزی که ملک میت باشه قواعد ارث در بابش اجرا میشه. در مورد هر دو مقدمه صحبت میکردیم، گفتیم ما دلیل نداریم که دیه ملک میت هست با توضیحاتی که در جلسات قبل داده شد. نکته دوم، مقدمه دوم این هست که هر ملکی از میت هم این که قواعد ارث در بابش اجرا بشه دلیل نداریم، باید عنوان ما ترک، ما خلف، از اینجور عناوین برش صدق کنه. و نه تنها دلیل نداریم، گفتیم از بعضی روایات استفاده میشه که چیزهایی که بعد از مرگ میت ولو ملکش بشه احکام ارث برش جاری نمیشه. خب این دفعه شده بله مفروض چیز هست دیگه. البته ایشون من صاحب جواهر میخوان بگن که در واقع این که اصرار دارن ملکیت رو مقارن موت قرار بدن، ظاهراً فقط برای حل مشکل عقلی نیست، اینکه میت نمیتواند مالک شود برای حل اون مشکل صرفاً نیست، میخوان موضوع ماترک رو هم درست کنن و برای صدق ماترک، برای درست کردن مقدمه دوم اصرار دارن که تأخر مالکیت میت نسبت به دیه رو نسبت به موت تأخر رتبی بگیرن نه تأخر زمانی. یعنی ماترک یعنی آن چیزی که میت وقتی مرگ درش تحقق پیدا میکنه بعد از مرگ باش نیست، اون چیزی که هنگام مرگ هم در مقارن مرگ هم به ملکیت میت در میآید و بعد از مرگ با میت همراه نیست، این عنوان ماترک بهش صدق نمیکنه، صدق میکنه. ولی همچی چیز روشن نیست. حالا صرف نظر از اون بحثایی که قبلا عرض کردیم که اصلا همچی اعتبار در اون آن خاص یا همچی اعتبار بکنن عقلا ملکیت رو که در مقدمه اول بحث کردیم، این که بگیم عنوان ماترک بر اون چیزی که در هنگام مرگ مقارن مرگ به ملکیت شخص در بیاد، اینو بگیم عنوان ماترک صدق میکنه. ماترک اون یعنی اون چیزی که همراه میت بوده در هنگامی که زنده بوده بعد ازش جدا شده، چیزی که در یک آن عقلی همراهش بوده و بعد ازش جدا شده، عنوان ما ترک برش صدق نمی کنه، ما خلف برش صدق نمی کنه.
بعد در آخر ازمنه حیات من اتفاق نمی بوده؟
قتل نه، یعنی مرادتون از اینکه قتل در آخره،
یعنی اون چیزی که موجب دیه میشه
خب
همون چیزی نیست که در آخر از بین حیات،
در آخر از بین حیات نه، قتل و به اصطلاح حیات متضاد هستن، با هم جمع نمیشن. اگر حیات وجود داره قتل وجود نداره، قتل و حیات در دو زمان مختلف.
قتل اون شخص نیست،
قتل قوامش به این هست که اون روح طرف از بین بره.
قبلش
نه، قبلش نه، با همون روح گرفته شدن قتل. فعل یعنی خود موت هست، از اون جهتی که به فاعل اسناد داده می شود.
یعنی خود فعل اون سائل چیز نیست،
یعنی فعل سائل موقعی که مرگ تحقق پیدا می کند اون فعل تحقق پیدا می کند، زمان تحقق فعل زمان اون موت هست. من الان تیر پرتاب می کنم، این تیر یک ساعت دیگه می خوره به هدف، یک ساعت دیگه عنوان قاتل بر من صدق می کنه.
نه به همون پرتاب کردن،
نه به پرتاب کردن صدق نمی کنه، پرتاب کردن سبب می شود یک سال دیگه، یک ساعت دیگه من وصف قاتل به من صدق بکنه. وصف قاتل در زمانی که قتل تحقق میکنه و موت تحقق پیدا میکنه بر قاتل، ولو به لحاظ اون پرتاب در زمان مرگ عنوان قاتل صدق میکنه. تو بحثه نه خیر، اون صدق عنوان قاتل موجب دیه شد. صدق عنوان عدله مال قاتله، قاتل اون زمانی که موت تحقق پیدا میکنه، قتل هم در اون زمان تحقق پیدا میکنه.
زمانش هم همون زمانه این فعلش میشه، بازم تأثیر به بحث ما نداره، چون اون که موضوع
نه، چون میخوان بگن که
از
زمانی که اون فعل رو انجام میده که در ملک او وارد نمیشه که.
حالا فوقش به حرف ایشون هم باشه، اون زمانی که مادر متصفه به قاتل بودن بشه، این که موضوع انتقال مال و ارث نیست که.
نه ایشون میگه دیه رو اون فرض کنه الان من یه تیری میزنم، یک ساعت دیگه اون تیر به هدف میخوره، از اون اول که دیه به گردن اون قاتل نمیاد که.
اول متصل به قاتل میشم، اون زمان عدل دیه زمان میگه که آدم بمیره.
بله همون زمان هم نه عنوان قاتل صدق میکنه، نه مالکیت شخص نسبت به دیه صدق میکنه، هیچ کدومش صدق نمیکنه.
اینجوری است که بعد از اینکه مرد بگه اون فعل موجب دیه شد،
اون فعلت موجب شد که موقع مرگش دیه بیاد، نه اینکه قبل از او بیاد. تازه اون فعلت سبب شد قتل تحقق پیدا کنه و قتل دیه رو بیاره. خب عرض کنم، این که صاحب جواهر اصرار میکنه برای این است که این عنوان ما ترک رو صادق قرار بده، در حالی که عنوان ما ترک بعد در مورد کسی که مقارنن للموت مالک میشود، این به فرض بپذیریم اون مقدمه اول رو، اون صدق نمیکنه. خب عرض کردم ما از ادله استفاده میشه که موضوع ارث و قواعد ارث در عنوانهای ماترک هست، هر چیزی که به ملک میت در بیاد بعد از مرگ اونها داخل در اون قواعد نیست. یه بحثش همین بحث خاص کنم خدمت شما، روایاتی که در این زمینه از یه روایت شد جلسه قبل خوندم، مشابه این روایت روایت متعدد داریم. بابی هست، من حالا بعضی از قطعات این روایات رو میخونم. باب دیت و قطع رأس المیت، یه روایتی هست، روایت 48195، این چاپ به جامع احادیث جلد 31 صفحه 507. توی این نور و اینها یه جلد دیگه آدرس دیگه ای داده بود، جلد 31 صفحه 685، نمیدونم اون چه چاپیه همسال اینها. آدرسی که تو اون چاپ داده بودم آدرس خود ترجمه جامع احادیث بود، نه مال متن جامع احادیث. نمیدونم اینا قرقاتی شده چه شکلیه، و بعد که من چند تا چاپ داره من جامال احادیث نوری رو باید دنبال میکردم، جلد 31 صفحه 680 آدرسش بود.
20
تا جلد اول خالی گذاشتم جامال احادیث، نه جلد 31 رو میگم، حالا اون اولش کار ندارم. جلد 31 صفحه 680 این روایتش بود، اینجا صفحه 507 اصلا. بعد آدرس کتاب شناختی هم که داره، آدرس ناشر که داره، نمیدونم چی چیه، سبز نشه سبز، اون مربوط به ترجمه شه، نمیدونم بین ترجمه و متن و اینها چیز شده، آدرس مال ترجمه است، من نفهمیدم هنوز، چون اون در اختیارم نبود اون ترجمه، متوجه نشدم که این از چه جهت اینا یه مقدار قرقاتی شده. علی تقدیر، این روایات بحث در جامع الاحادیث جلد 31 صفحه 507 روایت 48195 روایت اولش، که علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسن ابن موسی عن محمد ابن صباح عن بعض اصحابنا قال اتر ربی ابا جعفر المنصور و هو خلیفتون فی التواف. بعد یه داستان مفصلی رو نقل میکنه در مورد یک جریانی و اینها. بعد صحبت سر این ماجرا این هست که و هو فقال یا امیرالمومنین مات فلان مولاک البارحه فقط فلان مولاک رأسه بعد موته، بحث قطع رأس بعد از موت هست که حالا باید چه کار کرد و امثال اینها، که تو این روایت هست که امام علیه السلام، امام صادق به ربیع گفتن که لهو علیه مئت دینار، 100 دینار که دیه میت، دیه جنین قبلا ینفخ فیه روح فی بطن امه جنینن هست، دیه جنین هست. بعد حالا اوناشو کار ندارم. قالو ارجع الی فصلح الدنانیر لمن هی لورثته ام لا، فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس لورثته فیها شیء انما هذا شیء اتی الی فی بدنه بعد موته یحج بها عن و یتصدق بها عن تسیر فی سبیل من سبل الخیر. تو این روایات بعضیشون تعبیری که هی له یعنی للمیت بود نداره، ولی حالا من روایاتی که اون عرض کنم خدمت شما، این مضمون که تو روایات دیگه اون تعبیر یله نداره، یه تعبیر دیگه داره، میگه چون آسیب بعد از مرگ ایجاد شده، این آسیب بعد از مرگ به مال میت قرار نمیگیره. اون عمدش همون روایت حسین ابن خالد هست، حالا تعبیر روایت حسین ابن خالد رو، این روایت حسین ابن خالد چند تا سند داره، تو کافی سند داره، 48199 رقم روایتش هست در این جامع احادیث. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن حسین بن خالد قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل قطع رأس رجل میت. بعد همون شبیه همون متنی که بود رو نقل میکنه، بعدش میگه و هی لورثته و دیت هازا له لا للورثه. بعد قلت و فمل فرق بینهما، قال ان الجنین امر مستقبل مرجو و نفعه. حالا اون ذیل این روایت رو بعدن بهش میپردازیم. خود اون روایت اون ذیلش تو این بحث ما مفید هست، باید در موردش صحبت کنیم. تو تهذیب به همین سند کافی وارد شده، به یه سند دیگه هم وارد شده، محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عشین عن الحسین ابن خالد قال سألت ابوالحسن علیه السلام. بعد این روایت رو به این سند هم وارد شده تو فقیه جلد، باز هم روایت وارد شده با روی حسین ابن خالد عن ابوالحسن موسی علیه السلام. این تعبیر، البته این روایت یک معارضهایی هم داره. تو بعضی روایات گفته هازا لله، روایت اسحاق ابن عمار. به نظر ما اینو پارسال بود یا سال بود بحثشو مطرح کردیم.
اصلا کلا مطرح کردیم.
بله، در مورد قطع رسم بله بحثشو مطرح کردیم و در موردش صحبتایی کردیم. خب حالا من عمدش اون تکیه هایی از این روایت رو که روایت های مختلف این بحث رو قبلا خوندیم و در موردش صحبت کردیم اینه که
یه سرش گفت ورسه از این گفت برای خودش، یکی هم گفت لله هست.
بله، در موردی که مال ورسه هست هیچ که نگفته. نه، اون روایت قبلی گفته بود که در شؤون میت صرف میشه،
اولی
بود گفته بود، اما برای کیه توضیحی نداشت در مورد برای کی بودن. گفته بود برای ورثه نیست، روایت اول گفته بود برای ورثه نیست. اونی که عمده نکته‌ای که مورد بحث ما بود اون بود که برای میت است، اون چیزی که برای میت هست لازمش این نیست که برای ورثه باشه. خب ما اینو می‌خواستیم، کل مال للمیت فلیس للورثه. این روایت البته میگم بعضی روایات گفته این برای خداست، بعضی روایات گفته که برای ورثه است، برای میته. اینا با هم دیگه منافات ندارن خیلی. این معناش اینه که در کارهایی که جنبه الهی داره، از یه جهت برای خداست، یعنی برای در امور خیر باید صرف بشه، اموری که یک ارتباط برای خیر داشته باشه، از اون طرف هم امور خیری که نفعش به میت برسه، تو تصدق و بهی ان و یحج و امثال اینا، از یه جهت برای خداست چون در امور الهی باید صرف بشه، از جهت دیگه برای خود این شخص هست، در مصالح الهی این شخص باید صرف شه. یعنی هر دوش رو کنار هم بگذاریم یک جمع عرفی روشن داره که ادای دین هم اشکالی نداره. ادای دین هم یک نوع در واقع، حالا تعبیری که این هست، ادای دین یأخذ ورثة چیز یتصدق بها عن و یحج و یغزا بها. روایت اولش این هست، روایت اولش این هست که یحج بها عن و یتصدق بها عن تسیر فی سبیل فی سبل الخیر. روایت اول این هست. روایت حسین ابن خالد هست که یحج بها عن و یفعل بها ابواب الخیر والبر من صدقتن او غیره. این روایت حسین ابن خالد هست. یحج بها عن یفعل بها ابواب الخیر والبر من صدقتن او غیره یغزا بها دینو. من چیزی همچین چیزی خوندم اینجا که هیچ کدومش یحج بها عن و یفعل بها ابواب البر من صدقتن و غیر ذالک، اصلا قضای دین توش نداره هیچ. نه هیچ کدومش. خب هر دو اینها عرض کنم خدمت شما، اینا با هم دیگه اصلا یغزا بها دینوه نداره، یه چیز عرفی دارن که برای خودشه. برای خودشه یعنی این که، حالا مگر اینکه شما بگید این برای خود بودن لامی که اینجا هست لام ملکیت نیست اصلا که یعنی به نفع او باید صرف شود. به نفع او یعنی کارهایی که از یه طرف کار همچنان که برای خدا تو این روایت از یه طرف گفته لله هست، از یه طرف گفته للمیت هست. این لامی که اینجا هست یعنی این مال در راه سود خدا، یعنی در راه خدا باید صرف بشه، در راه میت هم باید صرف بشه، یعنی از قبل میت به عنوان میت در راه خدا باید صرف بشه. مگر حالا بگیم این لامش اصلا لام ملکیت نیست، بنابراین لام ملکیت از بحث ما خارجه. علی تقدیر حالا دیگه این همچی بحثایی در مورد این روایت
هم
چی؟
نه
نه، بحث قضای دین رو، قضای دین از باب این که یکی از چیزهای خدایی معلوم نیست همه چیز، معلوم نیست همه دین افراد ادا کردن خدایی باشه. این که هر چیزی به اصطلاح معلوم نیست، خب نه دینی هست که به گردن من هست، این دینی که به گردن من هست وقتی ندارم واجبم نیست دیگه، باید اثبات کنید که واجب هست. وقتی به گردن من دینی هست ندارم، خوبم واجبم نیست. مجرد این شاهد برای این نیست که بشه دین رو پرداخت کرد.
محفظ کلام صاحب جواهر نیست که این یه از باب یه وضع نفس و ضرر به وضع اون ضرره که به میت وارد شده محفظ.
خب حالا البته این روایت خودش ممکنه اصلا از ادله مستقیم بحث ما باشه، یه استدلالی نسبت به این روایت وجود داره. روایت لعنه میگه چرا دیه به میت داده نمیشه، این دیه خاصی که دیه قطع رأس هست، میگه به خاطر اینکه مرجو و نفع نیست. خب طرف مرده بوده، وقتی مرده بوده وقتی سرش رو قطع کردن اینجا تناسب نداره که به خودش بدن، به خلاف جنین که دیش رو به ورثه میدن چون مرجو و نفعه. ما بگیم از خود همین تعلیل مرجو و نفع استفاده میشه که اگر انسان زنده رو بکشه اون دیش باید به ورثه داده بشه چون مرجو و نفع هست، چون مرجو و نفع هست. حالا اون تقریب رو من بعد برمیگردم در موردش صحبت میکنم، حالا اینو بعد در موردش صحبت میکنیم که راجی کیه و امثال اینها در موردش صحبت میکنیم. اصلا این استدلال مستقل به این روایت، من این روایت رو از این جهت الان مورد بند نظرم بود که بگیم که این روایت ازش استفاده میشه که هر چیزی که ملک میت باشد الزاماً قواعد ارث برش جاری نمی شود. بگیم ظاهر هیله این هست که ملک میته، با وجودی که ملک میت هست قواعد ارث برش جاری نمی شود. حالا عرض کردم این بستگی داره که ما هیلهی که در این روایت هست ازش لام ملکیت بفهمیم یا نفهمیم. این دیگه بحثاش همین بود که عرض کردم. خب یه روایت دیگه ای تو مسئله هم هست که از اون هم استفاده میشه که کل
ببخشید این کبرا رو وقت ثابت نمیشه اگر ملکیت بگیریم که بالاخره پس میت مالک میشه، اگه این بشه دیگه مشکل ترتب و زمان و رتبی و علی اینا دیگه حل میشه دیگه، یعنی مثلا حل میکنن
که این آدم نه بحث سر این
مالک میشه دیگه، حالا به ورثه میرسه یا نمیرسه.
نه بحث نه بحث ما حالا این آقایون به اصطلاح اصلا میگن مالک شدن میت میگن معقول نیست. بعد ما میگفتیم نه مالک شدن میت معقول هست، بنابراین میت مالک میشه. خب بحث من به این روایت یه بار دیگه میگم برمیگردیم بهش میپردازیم. ما ممکنه ما بگیم که کل مال للمیت به قید این که مرجو و نفع باشد، با این قید این احکام ارث دشوار میشه، بنابراین دیه بزرگسال هم مال للمیت مرجو و نفع، مال للمیت به خاطر اینکه فرقی بین قطع رأس با قطع چیز دیگه وجود نداره. این چرا امثال اینها ممکنه یه همچی استدلالی در موردش بشه. حالا من استدلال بعدم برمیگردم در موردش صحبت میکنم که این استدلال درست هست یا درست نیست. خب عرض کنم خدمت شما
چی؟
بله عرض کنم. اما روایت دومی که میخوام مورد بحث قرار بدم یه روایتی هست که در جلد اول تهذیب وارد شده. نمیدونم تو جامعه حدیث پیدا نکردم کجاشه، اینی که حالا بعدم باید بگردم پیداش کنم، فرصت نشد. از این روایت هم استفاده میشه که شرط ارث مال میت بودن صرفا نیست، باید اونی که شرط این که قواعد باب ارث اجرا بشه روی یک مال اینی که ماترک باید باشه، عنوان ماترکه باید صدق بکنه. تا ماترکه صدق نکنه اون قواعد درش پیاده نمیشه. این روایت اینه، روایت انهو، انهوش برمیگره به احمد ابن محمد، انهو عن الحسن ابن محبوب عن الفضل ابن یونس الكاتب قال سألت ابا الحسن الموسى علیه السلام فقلت له ما ترى في رجل من اصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزکات فقال ائت عياله من الزکات قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمة حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنته واحتسب بذلك من الزكاة وشيء جنازته ولا اینا اصلا مورد بحث ما نیست. قلت فإن تجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين. خب من مال زکوی دارم، میخوام از زکات این میت رو دفنش کنم، یک کس دیگه هم یه دونه کفن داده، اینا رو چیکار کنیم؟ ایو کفن به واحد و یقضا دینه بالآخر، با یکی از اینها کفن کنیم و با دیگری دینش رو ادا کنیم. قال لیلا لیس هذا میراثا ترکه، این عنوان ماترک صدق نمیکنه که ماترک باید در کفن میت و دین میت و امثال اینها صرف بشه. انما هذا شیء سار الیه بعد وفاته، سار الیه یعنی سار الی المیت، فلیکفنوه بالذی تجر علیه و یکون الاخر لهم یصلحون بهی شأنهم، به وسیله اون چیزی که تجر علیه اینو کفنش کنن، اون دیگری رو هم که به عنوان زکات که انم ملک میت کردن برای زکات، همین که کنار گذاشتن برای چیز کنه ملک میت میشه با قبل از اینکه این تجهیز بشه، همین که کنار گذاشته شده لازم نیست تکفین بشه تا از زکات حساب بشه، همین که به عنوان زکات کنار گذاشته شد ملک میت میشه. وقتی ملک میت شد یصلحون بهی شأنهم به وسیله یکون الاخر لهم، یعنی اونی که از باب زکات به اینها میرسه این یصلحون بهی شأنهم، این مال ورثه است. و اینها چی؟ لیل ورثه. فرضم این هست، ببینید میگه که قواعد ارث در اینجا جاری نمیشه، اینجور نیست که باید حتما در دین میت ادا بشه. این البته یک نوع تعبد هست که آن چیزی که برای میت بوده این رو به ورثه منتقل کرده، گفته به ورثه داده میشه، ولی بحث ما این هست که هر چیزی که بعد از مرگ ملک میت بشه قواعد ارث توش پیاده نمیشه. قواعد ارث پیاده، این یکی از اون هست، میگه لیس هازا میراثن ترکه. قواعد ارث که قواعد ارث اینه، در مرحله اول کفن، بعد دین، بعد از دین میراثه، بعد چیز وصیت، بعد از وصیت دینه. این تو روایت میراثه. تو روایت عرض کنم اول دینه یا اول کف، همینجوری به نظرم اول کفنه. اول ما یبدع به المیت الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الویراث. به نظرم تعبیر روایت سکونی اینه، اول ما یبدع به المیت الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الویراث، اگر اشتباه نکنم تعبیر رو. این قانون مال ما ترکه و این ما ترک در مدید صدق نمی کنه. ما ترک در مدید صدق نمی کنه، چون بعد از مرگ از باب زکات کنار گذاشته شده. که نه، از این روایت استفاده میشه که چیزی که کسی که دین، کسی که چیزی نداره، مالی رو که برای دین برش کنار بگذاری مال او میشه، مال او میشه و تعین پیدا میکنه برای او. خب شعر مقدس گفته اینو بدن به ورثه شون یسنهون لبهی شعنه هم.
تعبیر ساره اله یعنی ملکش هم میشه اما؟
بله ملک او میشه. ظاهر ساره اله این است که ملک میت میشه،
اما ارث برده
ملک میت میشه ولی ارث برده نمیشه. رو همین جهت من این روایت رو بشه،
ملکیت میت هم تصویر شده.
بله بله، اینی که دارم یه مقدار بهش تمسک میکنم به اون ساره اله هم هست. حالا ساره اله رو ظاهرش اینی که ملکش میشه. چی؟ ساره الهی ان چی؟
فیهامش
الاسن قربل اسناد الهی قربل اسناد این روایت وارد شده؟ اینو من ندیدم. میگم من این روایت رو به اصطلاح من ساره الهی رو زده بودم، پس اونجا
ساره الهی من باشه مشکل نمیشون.
نه ساره الهی هم باشه، این از جهت ساره الهی هم استدلال ما ناقص میشه، ولی میراثن ترکه به جای خودش. من به دو تکه این روایت میخوام تمسک کنم، یکی میراثن ترکه هست، یکی که ازش استفاده میشه موضوع قواعد ارث ما ترکه، یکی این که ساره الیه بعد وفاته، این ساره الیه بعد وفاته، این عرض کنم اگر اون الیه هم باشه از اون جهت دیگه
الیه هم باشه خود روایت تحافظ پیش نمیاد، چون اول میگه میراثن ترکه نیست، از اون میگه ساره الیه هم به ورثه میخوره یه طبعاً دیگه زمین، اگه زمین جمع باشه
اشکالی نداره الیه من باشه. یعنی میخواد بگه میراثی که ترکه نیست، اینی که از باب زکات کنار میگذاری ملک ورثه میشه، فقط باید ورثه این چیزی که ملکش هست صرف کفن میت بکنن، ولی وقتی کفن میت به وسیله اتجره علی تأمین شد دیگه، خب یعنی کنه شرطه مالکیت ورثه نسبت به اینها این است که میت رو باش تجهیز کنن. ولی خب وقتی میت تجهیز شد دیگه اون شرط هم خود به خود حاصله دیگه، وقتی حاصله این میشه ملک ورثه، ملک تلق ورثه میشه. از اون جهت دیگه اگر ساره الیهم باشه از اونجا نمیشه از روایت تمسک کرد.
حالا ساره در مورد میت نبود که وارث نداره، جواب اینجوری انگار به سوال نمیخوره.
بالا که شما فرمودید صاحب پرسید
که حالا اگر هیچ وارثی نداشت،
نه ولد نداره نه وارث نداره، لیس له ولدون ولا احد یقوم به امره. وارث داره ولی وارث بی خاصیتیه، وارثی که یقوم به امره نیست. نه نه اون بحث وارث بودن نیست، میگه که پسر نداره. خب پسر باباشو چیز نمیگذاره. حالا بحث گذشته، فقط یه چیز تو پرانتز بگم که چیز تو این خاطرات مادر شاه یه تو مقدمش یه چیزی اون نقل میکنه، میگه مادر شاه در نیویورک از دنیا رفت و بچه‌هاش حاضر نشدن. 5000 تومان پول بیمارستان، 5000 دلار پول بیمارستانش بود، حاضر نشدن این 5000 دلار پول بیمارستان رو بدن، مادرشون رو بردارن دفن کنن. چیز فرح از فرانسه 5000 یا 10000 دلار فرستاد، غلامرضا برادر چیز برادرش غلامرضا برادرش ها اونم خورد، اون رو هم چیز نکرد. آخرش شهرداری نیویورک این رو به عنوان بیکس و کارها به همراه تمام بیکس و کارهایی که تو خیابونای لندن نیویورک و اینها میمیرن تو قبرای دست جمعی اینجوری دفنش کردن. و میگه حالا این مادر شاه کسی بود که کسانی مثل قوام السلطنه، قوام خودش بر خودش کسی بود که به شاه میگفت بچه، این بچه تعبیر در مورد شاه بچه تعبیر میکرد، قوام السلطنه زانوشو میبوسید اونجا. میگه کسی که یه زمان اون شکلی بود بعد این مدلی خلاصه چیز شد و امثال اینها. اونتون خیلی من متأثر شدم واقعش، حالا کار نداریم پهلوی ها هر چی بودن اینها، یه کسی که یه زمان چیز باشه تو خارج کشور میگن این ایرانی ها چجوری هن، یه کسیشون که این شکلی واقعا ما یه تأثره، یعنی یک نوع آبروریزی هم هست که اینجوری به عنوان بیکس و کارهایی که هیچی نداره همینجوری خیلی زشت و بگذاریم. ولی روزگار فراز و نشیب داره دیگه، فراز و نشیب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
خسارتی به میگه با این که وارد نشده.